بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. توی بحث منطق که داشتیم یه مباحثه میکردیم با هم دیگه، رسیدیم به این مطلب که ما تصدیقات نظریم این باز نکنیم رسیدیم به این که تصدیقات نظری ما ما بعد راهی برای معلوم کردنشون، تصدیقات مجهول نظری ما بعد راهی برای معلوم کردنشون پیدا کنیم. گفتیم آقای مرادیان اینا راههایی داره. یکیش استقراء بود، یکی تمثیل بود که رد کردیم، مون قیاس. تو قیاس رسیدیم به انواع قیاس. تو انواع قیاس، قیاس استثنایی رو توضیح دادیم، میمونه قیاس اقترانی. توی قیاس اقترانی من فقط شکل اولش رو توضیح میدم که بدیهی ترین شکل. اون شکل دوم و سوم و چهارم الان محل بحث ما نیست. نمیخوام الان بحث کنم. میتونید خود کتاب بخونید از شکل اول به دست. ببینید قیاس استثنایی یه قضیه شرطیه بود و یه همیه. تو قیاس اقترانی ما دو تا قضیه همیه داریم. یعنی ما برای رسیدن به نتیجه یه مقدمه اول داریم، یه مقدمه دوم داریم و یه نتیجه. خب فرایند به دست اومدن نتیجه اینجا با این مطلب قبلی کمی تفاوت میکنه. ما اینجا یه موضوع داریم، یه محمول داریم، اینجا هم یه موضوع داریم، یه محمول داریم. به مقدمه اول قیاس میگن صغرا، به مقدمه دوم قیاس میگن کبرا. این که صغرا کبرا چیدن اینا هست، منظور این مقدمات اول دوم قیاس. خب دو تا مقدمه ای که قرار در قیاس ما قرار بگیرن و به ما نتیجه بدن طبق مطلب قبلیمون، آیا میتونن دو تا مطلب کاملا بیگانه از هم باشن؟ میتونه دو تا تصدیق بیگانه از هم باشن؟ نتیجه میگیرن هم ربطی نداشته باشه. مثل که اون نتیجه شما چه ربطی داره اصلا؟ چرا اینا رو دو تا کنار هم قرار داده؟ پس باید ارتباطی بین مقدمه اول و مقدمه دوم باشه. مقدمه اول یه موضوع داره، یه محمول. یه موضوع، محمول چی بود؟ سید مرتضی مشهدی است. این مشهدی است محمول این موضوع، محمول ما حکمه، موضوع ما اون چیزی که میخوام در موردش حرف بزنیم، حکم کنیم. پس یه موضوع داریم، یه محمول، و اینجا یه موضوع، یه محمول. در قیاس اقترانی زمانی میتونیم به نتیجه برسیم که یک حد مشترکی بین مقدمه اول و مقدمه دوم وجود داشته باشه. به این حد مشترک میگن حد وسط، به این میگن اصغر، به این میگن اکبر. یا حالا اینجا بحث فامیلی نشده، یا حالا اسم مهم نیست. نتیجه ما چیه؟ در نتیجه ما دیگه خبری از حد وسط نیست. A C است، A B است، B C است. خب این قیاس ما که بهش قیاس اقترانی میگیم دو تا مقدمه خواهد داشت، که دو تا مقدمه ما قضایای حملیه هست. نتیجه ما گفتیم چیه؟ این بخش از مقدمه اول و این بخش از مقدمه دوم، و حد وسط مثل کاتالیزور هست. حد وسط از بین میره. چرا حد وسط از بین میره؟ حد وسط مثل پله. حد وسط تونسته رابطه این و اینو که برای ما مخفی بود مجهول بود روشن کنه. خواهیم گفت از حد اقل دو تا مقدم است، بعدا به قیاس های میرسیم ده ها تا مقدم داره، ولی در واقع قیاس دو تا مقدم داره. اگر اون سه چهار تا مقدم میبینید اول دومی با همین نتیجه میگیرن، نتیجه اون میشه مقدمه اول با مقدمه سومی با همین قیاس دیگه ای تشکیل میده، قیاسات مرکب بشون میگن دیگه. اینجا جای شرح اونها نیست. خب حالا یه سوال پیش میاد، آیا هر قضیه ABS است و BC است اگه بذاریم توی مقدماتمون نتیجه خواهیم داشت یا نه؟ به قیاسی که نتیجه دار باشه میگن چی؟ منتج. به قیاسی که نتیجه دار نباشه میگن عقیم. فران مدل از قیاس عقیم جواب نمیده. خب این شکل اوله، این شکل اوله. تو شکل دوم هم نمیخوام دیگه بگم دیگه، تو شکل دوم حد وسط جاش عوض میشه، تو شکل سوم دوباره حد وسط جاش عوض میشه، تو شکل چهارم هم کلا برعکس این میشه. یعنی اشکال بعدی قیاس با تغییر جای حد وسط مثلا میشه A، مثلا B A و C B، این میشه شکل چهارم که سخت‌ترین شکل قیاسه. کاری به اون نداره. تو شکل اول که حد وسط ما محمول قضیه اول و موضوع قضیه دومه، چطور میتونیم به قیاس نتیجه دار برسیم؟ به عبارت دیگه شما نمیتونی هر مدل قضیه اینجا بذاری و نتیجه بگیری. قضیه حمله تقسیم برای ما بگید، تقسیم میشد به قضیه حمله تقسیم میشد به موجبه و سالبه و تقسیم میشد از جهت کمی به کلیه و جزئیه. برای شکل اول قیاس دو تا شرط گفتن. حالا چطوری گفتن یا به دست میاد؟ باید این دو تا شرط باشه وگرنه نتیجه نخواهد داشت. یک، ایجاب صغرا یعنی مقدمه اول. دو، کلیت کبرا. یعنی اگر شما شکل اول قیاس رو داشته باشی و قضیه دومت جزئیه باشه، قیاست میشه عقیم. مثلا علی سیگاری است. خب بعضی سیگاری ها به قول ایشون سرطان میگیرن، نتیجه این چی میشه؟ چرا نمیشه نتیجه بگیرد؟ چرا احتمال داره؟ یعنی محمول دوم ما یه کاری کرد که دیگه ما نمیتونیم هر کسی آمد زیر عنوان این موضوع این حکم برش. حالا یکی به شما بگه من زندگی علی رو بررسی کردم واقعا سرطانی شد، چرا گفتی نتیجه نمیده؟ از
روی
این نتیجه
یعنی
چی؟ حالا بعدا زیاد با این موضوع میشه، شاید اهلیه واقعا سرطان میگیره، ولی بحث ما اینه آیا از ذات این قیاس میتونیم نتیجه رو بگیریم؟ نه. یکی دیگه
اسم این چی
بود؟ این بود دیگه، این صغرا بود؟
نه
این ایجاب این کلیت کبرا نداشت. پس ببین این دوتا شرط باید باشه که این نتیجه بگیره. وقتی هر کدوم از این شرط ها مفقود باشه این قیاس نتیجه نمیگیره. خب بودیسم دین توحیدی مثلا نیست، یکم بحث دینی بکنیم. هر دین توحیدی
چون چی بگیم مثلا؟ ها؟ واقعیت گراست به خدا.
نتیجه این چی میشه؟ چی؟ پس بودیس حقیقت گرا نیست. درست شد دیگه؟
نه ممکنه باشه.
ممکنه باشه. چرا ممکنه باشه؟ سه در رو ببند داره عذیب داره میکنه. این مثالی بود برای شرط اول ایجاب سوال. آقا ببین اینجاست که منطق به درد بخوره. اینو که میبینه بودیس خب دین توحیدی نیست. هر دین توحیدی واقعیت گراست. خب چرا منتج میشه؟
چون هر دینی گفته یعنی کلیتی کدوره داره.
خب نتیجه شو بگو چی میشه نتیجه شو؟
بودیسم اینه چیه واقعیتگره نیست؟
بودیسم؟ واقعیتگره؟
اگه گفتیم فقط دین توحیدی
ما که نگفتیم هر دین توحیدی ولا غیر واقعیتگرهست. نه شاید واقعیتگرهی به دین توحیدی اینطوری باشه. این دایره واقعیتگرهی در عالم باشه، ادیان توحیدی اینجا باشه. یعنی چیزهای دیگه هم هستن، دین هستن، دین توحیدی هستن، ولی واقعیتگرا نیستن. میدونی چرا این نتیجه رو گرفتی؟ چون اطلاعات دیگه تو اضافه کردی. من برای همین نوشتم A B B C. بذار مثال دیگه بزن که خدا پیغمبرت مش نباشه راحت نتیجه بگیری. علی ورزشکار نیست. هر ورزشکاری تندرست اصلا. نتیجه چی میشه؟ اون دین رو بذارید کنار که قضیه ناموسی نشه. چی میشه نتیجه شد؟ آه که غلطش این نمیگفتیم ماجیکه میموند. ما نمیتونیم بگیم باشه هر ورزشکاری تندرست هست. چه ربطی داره به این که علی؟ ما ربط بین حد وسط و موضوع رو اینجا قطع کردیم، کات کرد، تناب این رابطه رو بریدیم. این رابطه بریده است الان، نمیتونیم چی برش ثابت کنیم. پس در شکل اولی که احتمال خطا هست، حالا اینجا بذارید کارا سخت‌تر بشه. بعضی وقتا اینا که می‌نویسیم واقعا نمی‌تونیم، چون که معلوم است اون حد وسطی میره نتیجه‌ش هم اینه که معلومه. چه دعوا داری سر این؟ ولی وقتی که می‌نویسیم معلوم میشه که چقدر مغالطه میتونه وارد بشه. شما از جای دیگه ای داره میگه بودیست دین توحیدی نیست به قول آقا، نه از اینجا رفتی استدلال دیگه تشکیل دادی، جواب اونو میخوای به این تحمیل کنی، این چنین جوابی نمیده. آقا ما رفتیم دیدیم علی واقعا تندرست نیست، واقعا نیست. آیا میتونیم بگیم از این قالب استدلالی این به دست اومد؟ نه، دلیل دیگه ای چه میدونم. از این من نتونستم عدم سلامت اون رو به دست بیارم. خب پس ما وقتی میخوایم استدلال بچینیم غیر از قیاس استثنایی، راه دوم قیاس اقترانی که چهار تا شکل داره. حالا شکل این اگه عوض بشه، مثلا B بیاد اینجا، A و C بیان اینجا، خب B بیاد اینجا، A و C بیان اینجا، یا اینطوری بشه که نوشته بودن چهار تا شکل، اونا دوباره شرایط دیگه ای دارن که اینقدر شرایطش زیاد میشه که آقای مطهری آخر شعرشو میاد. هست برای اختصار شعر درست میکردین؟ مثلا شرط شکل اول 1-2-3، شرط شکل دوم 1-2-3، شرط شکل زیاد میشه. خب
درستش هم
مثال بزنیم. خود مثال بزن. نتیجه؟ مطمئنید؟ شرایط رو تکرار کنید؟ شرایط کلیت داره؟ پایین؟ این هم که موجب است نتیجه این شی هم منبسط میشه، که این تو علوم خیلی به درد ما خورده. تو فیزیک شیمی ما خیلی قیاس میشینیم که رای متعدد درگیری بعدش با اونایی که خواستن تجربه گرایی کنن تو همین. خب حالا یه سوال ما نتیجه‌ای که از قیاسمون میگیریم چه شکلیه؟ خب باش شما گفتید که مقدمه اول فلان شکل میتونه باشه، مقدمه دوم فلان شکل. نتیجه ما چیه؟ سوال موجب است، سالب است، کلیه است، جزئیه است.
چیزی میتونه بگه؟
نتیجه قیاس ما چی باید باشه؟ کلیه باشه، جزئیه باشه، موجبه باشه، سالبه باشه؟ ما چون ذهن ما با تکسرات کار داره و با امور تجریدی که حالا توضیح میدن چه کمتر کار داریم، همیگه مثال بزن، اثرات وجود مثال بزن، برهان مثال بزن، مثال بزن، خود استدلال رو نمیتونیم درک کنیم. او یه مرحله ای از صعود نفسه، اینقدر قوی بشه به این میگن تعریف بالمثال. هی مثال نخواد، یعنی شما با یه دانش آموز ابتدایی اصلا نمیتونی از اصل قضیه حرف بزنی، فقط باید مثال بزنی، ولی بالاتر که رفتی میتونی بدون مثال، یعنی باید بتونی، اگر سیستم به قول آقا فرسودی هم مستقبل شما اجازه بده باید بتونی مثال بزن.
خب
اینجا یه قاعده کلی در تمام استدلالات دارن، نتیجه تابع اخص مقدمات این هست.
غلط املایی دارم درسته؟
حواسات می نوشتیم ها؟ نه، اخص یعنی خصت، پست ترین مقدمات. جزئیه از کلیه پست تره، سالبه هم از خب مثلا مثال چند تا مثال بزنیم معلوم شد. هر انسانی هر شاعری انسان است، هر انسانی قوه تفکر دارد. میخواد نتیجه بگیرم. ما یه قضیه موجبه کلیه داریم بالا، پایین هم موجبه کلیه، پایین دیگه نمیتونیم بگیم بعضی از شاعرها تفکر دارن، نه، نتیجه چی میشه؟ هر قوه تفکر. یکی دیگه هر مثلا باز همین باره شاعری انسان است، هیچ انسانی ها مثلا پرواز نمی کند. مسخره تر از این مثلا که نمی شود. نتیجه چیه؟ چرا نمی گید بعضی از شاعر را پرواز نمی کند؟ هر دو کلی هم پس در حیث کلیه اخص نداریم، اشرف کلیه بودن. ولی وقتی میخوایم قضیه پایین رو بنویسیم میگیم هر شاعری پرواز نمی کند، یعنی سالبه میشه نه موجبه. چرا سالبه شد؟ اخص، چون یکی از دوتا مقدمه، یعنی همیشه تو قیاس اون مقدمه ضعیفه یه کاری میکنه نتیجه ضعیف بشه. کلاس رو فرض کنید، فرض کنید یه شاگردی هست ضعیف‌تر از بقیه، هی استاد با این را بره، هی با این را بره، هی با این را بره، میشه الکلاس رو تطبع و اخص زد طلاب، ها؟ یعنی پس تری، یعنی
تو
شینی هم
همی
آره، پس تو مقام مساله هم داره، کیا مکانیک کنن؟ ها؟ نداریم اینجا عمران مکانیک؟
تو کامپیوتر هم تو درگاه
داریم، تو مقام مساله میگن وقتی میخوای مثلا یه لوله چند تا حالت تنشی داره، میگم بخواید ببینی این کی میشکنه، کمترین حالت تنش رو درست بیار، چون بیشترین به درتون نمیخوره. وقتی میشکنه که به این جا که مثلا یه درزی داره خیلی ضعیفه، برای همین وقتی که میخوان اینا رو بررسی کنن میرن حفره ها رو درست، ای با قربانی بیشتر درست کنید بهتر میشه. خب پس مثال دیگه هم میتونید بزنید، بعضی از انسان ها مجتهد هستن، مثلا هر مجتهدی تسلط بر فقه دارد، نتیجه چی میشه؟ چی گفتم؟ اصلا استدلال رفت از دست، بعضی انسان ها نه درست گفتم مسلط بر فقه هست. یعنی شما یه جزئیه داشتی یک کل، حالا این چی؟ بعضی انسان ها مجتهد نیستن، هر مجتهدی مسلط بر فقه هست. این چطور بگیم؟ خراب نشه. این اصلا از اساس نتیجه نمیده. همه اینایی که گفتم اجمالا تو کتابم هست. یعنی الان ما اینجا خیلی شروع شد. پس یه بار دیگه ما برای حل مسئلمون چی بود؟ مسئلمون درد ما برای منطق چی بود؟ چرا ما تو منطق مجهولات تصدیقی و تصوری نظری نه بدیهی؟ ما مجهولات تصدیقی نظری داشتیم، می‌خواستیم حلشون بکنیم، اومدیم توی منطق. تو منطق پرسیدیم از منطق راهی داری برای مرحله تصدیق؟ گفت بله، تمثیل دارم، گفتیم به درد نمی‌خوره. گفت استقرار دارم، گفتیم به درد نمی‌خوره. مگر در یه حالت که اگه بشه توضیح بدم بهتون. تو یه حالت دو تا درست میشن. قیاس دارم، میگه ها قیاس میشه. سیر از کلی و جزئی هم هست. حالا تو قیاس من با چه شرایطی باید ورود بکنم؟ یه قیاس استثنایی داریم که بناش بر حقیقت قضیه شرطی است که جلسه قبل گفتم. اینا بعد مفهوماش فرا گرفته بشه. اینا اینجاش این مرد ریاضی فهمیدین. بعد عمق مطلبو فهمید. و این بعد یه قیاس اقترانی دارم که 4 تا شکل داره، 3 تا شکلشو ول کن، بدیهی ترین و ساده ترین شکلش اینه. برای اینکه این نتیجه بده دو تا شرط لازم دارم. اگر اینها نباشه قیاس من نازا میشه. یعنی دیگه تولدی از این قیاس اتفاق نمیفته. خب این شرایط هم بود. نتیجه من چی باشه؟ من نتیجه‌مو چطوری بنویسم؟ میگه نتیجه تو طوری بنویس که تابع اخص نه اخص از مقدمات باشه. میشه نتیجه قیاس. خب حالا من سوال دارم، جلسه بعد بیارید برام. چرا تو شکل اول این دو تا شرط هست؟ از کجای دو تا شرط دست اومد؟ میدونم الان میگید استقرایی جواب ندید. خدا خود دیگه دیدیم نتیجه نداد. نه، روز اول اومدن 100,000 تا قیاس رو امتحان کردن که بفهمن نتیجه نمیده، یا از یه جایی به این نتیجه رسیدن که اگه اینو بفهمید تو شکل دوم میتونید شرایطش رو خودتون پیدا کنید. حالا این تمرین باشه برای جلسه. خب این از این، این از این. یکم از درس بعدم بگم، چون میخواد تو جلسه یه کلی کتاب یه منطق ما حداقل خلاصه گفته باشیم. خب ما بعد از این که بحث قیاس تموم میشه، آیه مطهری بحث میکنه با اینا، خیلی جالبه، 3 درس میاره به نام ارزش قیاس که ظاهرا تو بقیه کتب منطقی به این نوع صریح نیست. دلیلش هم چیه؟ دلیلش اعتراضاتیه که در دنیای اسلام، آقای قربانی بعضی داشت میگفت جلسه قبل، اینا بیاتون اینا، در دنیای اسلام و در غرب به سیستم منطق ارسطویی شد، به این سیستم مدل منطق سوری و مادی شد که در خلاصه مقام پاسخ رو اونه. هم در دنیای اسلام شیعیانی مثل ملا امین عسترآبادی از پایه نابود کردن از یه جایی از منطق به بعد رو در کتاب فواید المدنیه. هم ابن تیمیه رد علی المنطق داره، سیوطی رد بر منطق داره، ابن تیمیه مفصل. یکی از دلایلی که دنیای اسلام، بخشی از دنیای اسلام در جریان اهل تسنن به اینجا رسید که نتیجه شد داعش، همین ردیه های شدید ایناست بر منطق و فلسفه. دقیقا در دنیای اسلام ما یه در شیعه هم یه بخشی داریم، یه ریلی که همون مدلی هست، ما مشکلشون همین. تفلسف خیلی مهمه، نگاه منطقی و مسئله خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا که ما معتقدیم خود ائمه این کارو کرده. نه نه نه، منظورم اخباری هاست. تفکیک یا منطق رد نمیشه، مشکلش با فلسفه است. منطقی هیچ نمیتونه رد کنه. بعد که حالا اینجا بعد بریم در کلمات خود اهل بیت در بریم. آیه جوادی عاملی کتابی داره، من ازم روز توش مباحثه گفتم، امام رضا علیه السلام و فلسفه الهی. ببینید اصلا کتاب یکی از آقایونی که خیلی هم تو خط تمامیست. آیه طباطبایی هم یه رساله عربی دارم، نمیدونم به فارسی چاپ شده نه. علیون علیه السلام و فلسفه الهیه در آوردن از مطالب. حالا خب اینها، من اول دو تا مدل اعتراض رو خدمت شما میگم، بعد میرسیم به مطلبی که اونا قبلش.
ما تو منطق اینا دو تا سوال مطرح کردن، یک از حیث صحت به قول متحری، یکی از حیث افاده. یه دو گفتن آقا اصلا این قواعد غلطن، هیچ نتیجه در کارشون نیست، هیچ چیز نتیجه به ما نمیدن، هیچ اصلا نتیجه نمیدهن. یه دو گفتن نه نتیجه میدن، نتیجهشون به دردمون نمیخوره. مدل دوم مثل کی؟ مثل دکارت، مثل فرانسیس بیکن. میگفت باشه نتیجه میده منطقتون، ولی منطق شما هیچ چیز جدیدی از طبیعت به من تحویل نمیده. لذا میگن دکارت کنار خونش یه اتاق تشریح داشت، همیشه حیوانی رو در تشریح بود. میگفت باید با تجربه چیز جدید به دست بیاد، منطق که نمیشه که. یکی از دلایل مهمش این بود که در فلسفه مدرسی، فلسفه اسکولاستیک، تمام حرفا حاشیه حرفای ارسطو و مثل ارسطو بود، ارسطو و بطلمیوس و سقراط. هر کی میخواست حرف بزنه از قیاسات استفاده میکرد برای تبیین بهتر حرف ارسطو تو طبیعیات، تو فلکیات، تو ستاره شناسی، و تهش هیچ چیزی در نمیومد. اینجا بود که فرانسیس بیکن و بعد دکارت، حالا اسپینوزا مالبراشون ور، و در انگلیس هابز و جان لاک و دیوید هیوم و بارکلی، از اون اینا همه، و اصلا خود یافته های علمی نیوتن مخصوصا، و قبلش گالیله و قبلش کپلر، اینا یه فضای به وجود آورد که حالا تو انسانی ما یه بار توضیح دادم که اینا کنده بشن از این فضا و برن دنبال یه چیز دیگه که حالا توضیحش خواهم داد. ما هم در حیث افاده و هم در حیث صحت جواب داریم. اول حیث صحت، اینا اصلا نتیجه میده منطق یا نه؟ آقای مطهری در درس بعدی، درس قیاس اقترانی، کارهایی که ذهن انجام میده رو تقسیم میکنه، 5 تا کار میکنه. من نمیخوام خیلی رو تاکید کنم، من برسم به بحث خودمون مختصری. میگه یه کار ذهن ما اینه که تصویر از خارج میگیره، یه کار ذهن ما تداعی معانیه. منطق مطهری، کتاب مطهری نخوندم، کتاب مطهری نخوندم، مطهری مثلا تو ذهنت میاد و میره تو انتشارات صدر، رئیس انتشارات صدر کرد علی مطهری، علی مطهری مجلس، مجلس الان انتخابات چی شد؟ انتخابات لیست امید، لیست امید کشور محلی دوم اول که رئیس مجلس میشه. نشستی شاید ذهنت بیش از در یه دقیقه بیش از 100 تا تصویر پشت سر هم بیاره بدون اجرابال منطقی، فقط به هم بعد ارتباطاتی داره، نمیخواد یه مجهولی رو معلوم کنه، یه تصاویر میرن به این میان تداعی معانی. یکی از تله های نماز درست خوندن اینه، اجازه نمیدن نماز درست خوندن. توی کتاب آداب الصلاة قسمت کنترل خیال، اگه رفتید خوندید خیلی جالب، اون در مورد حرف میزنه. امام دوای درد بسیاری از مسائل معنوی اینه، همه ما هم بعضی آقا میگه. خب فکر کنم تو حدیث اولش حدیث هم بس کرد. این تداعی معانی. سه میگه چی؟ سه آی مطهری میگه مثل تجزیه و ترکیب، اینو میگیری یه تصویر ازش میگیری، جدا میکنی رنگش و جسمش و جوهرش و این ورش و اون ورش، تو ذهنت همش میده جدا بشه. نوشته هایی که روی اینه میتونی جدا کنی، دست پدر تعالی مثلا، حالا مثلا یه خواهی نکره بریده، این قسمت میتونی جدا تو ذهنت بیاری بدون اتصال با خودش. تجزیه یا ترکیب، کارو تجزیه و ترکیب حرف توش هست، چون مطهری در حوزه معانی هم وارد شده. بعد اون مطهری میگه تجرید و تعمیم، مثلا میگه 5 تا سیب، این تصویر رو میگیری ولی 5 رو از سیب جدا میکنی، عدد رو از معدود جدا میکنی. یا تعمیم، تنده و احسان و جانشایی میبینی، از اینا یه مفهوم عام کلی میگیری به نام انسان. خب اینا چی هن؟ بعد روشون بعدن بحث فلسفی کنیم کنار. اون مطهری میگه اینا هیچ کدوم کار منطق نیست، کار منطق فکر آنجاییست که تو از معلوماتت استفاده میکنی برای مجبوری که دستت نیست، برای راه حلت، برای پیدا کردن مجبوری که الان نداریش استفاده میکنی. اونا رو همه داشتی، و این سیرت یه سیر بدیهی نیست، چون نیاز به این داری که بگردی تو معلوماتت معلوم مناسب رو پیدا بکنی یا معلوم مناسب بیاری روی مجبور. که تو جلسات قبل هم گفتم تعریف فکر چی بود؟ الحرکت بین المعلومات و تحصیل المجهولات. خب آقا مطهری بعدم یه مثال میزنه جالب، مثالش ببینید.
برای کامپیوتر یا
میگه فرض کنید 5 تا کلاه داریم، 3 تا سفید 2 تا قرمز. خب 3 نفر آدم رو 3 تا پله نشوندیم که حق ندارن عقبشون رو نگاه کنن، سر هر کدوم از اینا یکی از کلاه ها رو میذارم، اینا نمیدونن که سر هر کدومش کدوم کلاه چه رنگه، چشاشون بسته. این اینو میبینه، اینا اینو میبینه. خب از این میپرسن رنگ کلاه چیه؟ میگه چی؟ میگه نمیدونم. نسائل زیاد داشته دبیرستان دانشگاه. از این میپرسن رنگ کلاه چیه؟ میگه سفید، در حالی که اصلا ندیده کلاه خودش. چطور به نتیجه رسید؟ که این کلاه سفیده؟ ها؟ ایه گفت نمیدونم، روشنش کنیم. ای در چه حالت میتونست بگه کلاه من سفیده؟ دو تا قرمز باشن. پس یه اولی میگه چی؟ میگه کلاه هر دو نفر دو و سه چی؟ قرمز نیست. از اون طرف هم این معلومه دیگه داره که سه تا سفید داریم دو تا. چی نتیجه میگیره؟ میگه نمیدانم. وقتی گفت نمیدانم، نفر دو اینو میفهمه. پس کلاه من و کلاه جلویم با هم قرمز، هر دو من قرمز نیست. خب این چطوری گفت سفید؟ جلوش داره میبینه. چی دیده جلوش؟
قرمز.
نفر اول. نفر دوم چی میگه؟ یه کلاه نفر جلوی من چیه؟ قرمز است. از اون برم این علمو داره که چی؟ که هر دوتای من و اون نمیتونیم با هم سفید باشیم، لکن او قرمز است. این شبیه قیاس استثنایی. پس کلاه منم چیه؟ سفید. خب اما تحقیل یه سوال عمدن خیلیشون واقعا آدم حیرت میکنه چطوری وقت کرده اینطوری فکر کنه. عمدن هم مثالش رو ریاضی تجربی میزنه، نمیره مثال دین و نمیره اینا رو بزن، نه عمدن مثالی میزنه که ریاضیه. میگه این که با اصلا کلاهش رو مشاهده نکرد، سومی هم که کلاهش رو مشاهده نکرد، اولی که اصلا سومی هم نفهمید چی شد، اولی هم که مشاهده نکرد، این دومیه که فهمید. خب کلاهش رو که ندید، چطوری نتیجه رو به دست آورد؟ یعنی واقعا یه مجهولی بود که با تجربه و حس معلوم. بگید نشد. شد یا نشد؟ نشد دیگه، ندید، مشاهده نکرد. پس از چه رای گفت سفید؟ گفت از داده های قبلی با تشکیل قیاس استثنایی یا اقترانی. پس منطق ادعای اول ما نتیجه جدید نتیجه دارد، پس صحیح هست. پس اینجا نفر دومی اشکال میکنه که اشکال درس بعد. یه درس رو کامل گفتم حالا جالب شما تنگیم باید چهار بیشترش خدا میدونم. اون نفر گفت باشه منطق باشه، نتیجه جدید میدونم، ولی نتیجه جدید تو فایده نداره. بعد اشکالات درس بعد خیلی زیباست به منطق، خیلی. حالا انشالله نمیخوام الان بگم، میخونیم و پاسخ میدیم.
خود مگه ما نمیزنیم برای کشف مجهول از دو تا معلوم پر بزنیم؟ خب ما اینا داریم، یعنی اطلاعات هستن. هر وقت بخوایم ازشون میتونیم به نتیجه برسیم. خب ما فقط اینا رو از اون مثلا توی هاردی داشته باشیم، ما اینا رو تو هارده بردیم تو رم سر دستی بردیم، چیز جدیدی ما به دست
نه بردیم. اگه چیز جدید دست نبود چطوری فهمیدی کلاه سفیده؟ آیا از قبل وجدانم از قبل فهمیدی کلاهت سفیده؟
مانیتور اومد.
یه کارایی، کردی. این سوال بعدی که ایشون داره میگه. ایشون میگه که خوب آفر. ایشون میگه که باش. اطلاعی اومد برام. ولی خب من داشتم اصلا. من کاری نکردم. من یه سری معلوماتو کنار هم ریختم، شدین. ما بعداً خواهیم گفت که فکر یعنی همین. اصلا فکر یعنی. اونی که شما مد نظرته که اصلا نباشه و نباشه. هیچ وقت به دستش نمیاد. تو درس قبلیات از مجهول مطلق هیچ مجهولی معلوم نمیشه، بالاتر از دو تا معلومه بی ربط هیچ معلومی به دست نمیاد. پس معلومه به هم ربط دارن، پس کار ما ارتباط دادن معلوم هاست. فکر همینه. اون چیزی که ما ادعا میکنیم اسمش فکره اینه. حالا این در واقع داره چی کار میکنه برای ما؟ سوال خیلی خوبه. این اشکالی که بو علی هم گرفت، مثلا میگیم که هر زید انسان است، سید مرتضی انسان است، هر انسانی حیوان است، در نظر سید مرتضی حیوان است، ببخشید منظورم حیوان ناطق. خب میگه تو که از قبل تو وقتی گفتی هر انسانی حیوان است منظور سید مرتضی هم بود و چیزی به من ندادی. ان شاء چرا اینو با اجمال و تفصیل پاسخ خواهیم داد؟ خواهیم گفت که حالا آرومش رو بگم که بعد تندش رو بگم. ما یه علم اجمالی داریم، یه تفصیلی. بله ما به معلوم علم اجمالی داریم، ولی علم اجمالی به درد ما نمیخوره. علم تفصیلیه که به درد ما نمیخوره. یعنی این است، نه اینکه در ذهن من یه سری اطلاعاتی که الان به هر کدومش به طور جدا دسترسی ندارم اجمالا هست، بگیم نه من عالمم، نه علم اجمالیه، نه علم تفصیلی. و چرا ما علم اجمالی به تفصیلی نیاز داریم؟ چون ما معلومامون از عدم معلوم نمیکنیم، معلومامون از معلوم میکنیم. هر جوابی الان من میتونم مثلا به شما بدم این مکانیزم رو باید تکرار کنم.
نه خب تجربه الان داره از عدم معلوم
میکنه. نه چیو معلوم میکنه؟
یه چیزی که قبول. هیچ درکی
اشکال نداره. نه این مال زمانی که من بگم که این مال زمانی که من بگم آقا تجربه من هیچ چی نمیده. ما اینو نگفتیم. ما حرف اونا رو رد کردیم. اونا گفتن قیاس هیچ چی نمیده. گفتیم نه آقا اینو از چیزی میده. حالا حرف شما اینه تجربه چیزایی که نمیدونستیم به ما میده. بله این فکر نیست. این شد کار اول ذهن. چی؟ گرفتن تصویر. بهش میگن تجربه. اصلا اگر تصاویر نباشن تو هیچ کار فکری نمیتونی انجام بدی. لذا حتی در فلسفه اسلامی میگیم علم حسی رأس المال جمیع العلوم. حالا بعدا حسو عام میکنیم از حس باطنی و حس ظاهری. علم حسی رأس المال جمیع العلوم. حتی من مفهوم غیر حسی انسان رو که مفهوم کلیه از کجا به دست آوردم؟ از ارتباط حسی با مصادیق انسان.
خب
اینجوری
باشه ما گفتیم بین تجربه و منطق ما به منطق ولی رو به منطق
نه، ما گفتیم فقط تجربه رو خط بزن. حرف ما همین
گفتیم هم منطق علم به ما میده
هم تجربه.
تجربه خب اینجوری باشه در واقع فقط تجربه داره علم ما میده.
نه دیگه چرا؟
منطق که یعنی شما تجربه نداشته باشی نمیتونی به معلوم برسی، ولی منطق نداشته باشی ممکن بتونی.
چرا اصلا قبل گوش کردی؟
بله.
استقرا گوش کردی؟
بله.
استقرا چی شد؟ من تجربه بود.
آره از چند تا تجربه نتیجه کلی گرفت.
کجا بودیم؟
با همون جزئی شد.
چطوری کلیش کردی؟ یادته؟ چطور کلی کردی؟
کلی یه بچه مشترک گرفت.
بچه مشترک کجا بود؟
نیست.
چی نیست؟ کجا معلوم بقیه اونطوری نباشه؟
خب رجوع
نیست ساعت کجا آوردی؟ نه نصب کن.
خب تو کلیه ما نمیتونیم، نتیجه کلیه نمیتونیم. تو جزئی که
ما علم نتیجه کلی میخوام.
من امام شما رو دیدم نمیتونم بگم امام شما رو دیدم، ایشون هم دیدم، پس همه امام خان دارم. ولی در مورد شما که میتونم بگم شما.
مگه دعوا سر منه؟ دعوای علم سر چیه؟ سر F برابر با ام آ، نه F یک برابر با ام یک ای یک. تو دینامیک که درس میخونی داشته چی بود؟ عمران بود؟
مکانیک
بود. دینامیک که میخونی اونجا به شما درس میدن F1 حالا M1 A1. حالا بریم سال دیگه انشالله شاید F1 بشه 2 M1 A1. اینه؟ نیست دیگه؟
این منطق نباشی که بکنم یا تجربه؟
این مال جلسه بعد که ما میخوایم اینو نشون بدیم اگر قیاس نباشد هیچ نتیجه کلی در عالم وجود نداره.
علم
بیفایده میشه. حالا جالبه شهید سازی اشکال کرده بعد خواسته یه طوری نشون بده که میشه هم حالا با استقرای کارایی کرد. دیوید هیوم هم خیلی تلاش کرده توی قضیه چون کلیاتو نفی کرد، فقط به تجربه اصالت داد، این حرفا رو هم گذاشت کنار. بعداً در مدل تجربی هم مثل مرد، من اسم اینو میذارم مرد ترین تجربه گرای قرن، گفت آقا ما شکاک، معلوم نیست، واقعا معلوم نیست، یه اطمینان داره مردونه گفت. ولی واقعا علم با اینه اینطوری
تو
من
دارم
یه جواب نمیدونم
اینجوری که ما بریم حتما مثلا من هم بهشت
و جهنم اون رو من رو چیزی میگم از کجا جواب میده از منطق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه یک، هر اون چیزی که داده های اولی اطلاعات آن بهشت و جهنم، داده های اولیش دست ما نیست. مقدمه دو، هر اون چیزی که داده های اولیش دست ما نباشه منطق جواب رو نمیده. نتیجه در مورد بهشت و جهنم منطق جواب نمیده. منطقی فهمیدیم که منطق اونجا جواب نمیده.
ما میخوام با یه شخصی که فقط من میخوام منطقی
جواب
بدم. همینی که گفتی یکم بریم جلو میشه اثبات وحی. ما اتفاقا ادعای بزرگیمون اینه که فلسفه و منطق و عقلانیت انسان نمیتواند انسان رو به تنهایی به سعادت برساند، لذا وحی نیاز داریم. وحی اونو عقلانی میشه، عقل ثابت کرد وحی. بله منطق همه جا کار میکنه، ولی همین منطق ثابت میکنه. همینی که گفتی حرف غیر منطقی بود، منطقی بود. حرفی که زدی منطقی بود. اینجا که داریم میبینیم چند تا شعبه باز شد. میدونم ذهن‌ها خیلی جهان میره، من تقاضا دارم بنویسید برام بتونیم مکاتبه کنیم توی قضیه، بیاید بحث کنیم. اینجا یه اجمالی از بحث، مثلا الان که توی درس زیبای بعدی میخوایم وارد شیم که میخواد بحث بشه بو علی و بقیه بفهم.
داشت شما میگی همیشه که میرسیم مرحله اولش مشاهده است،
مرحله اول علوم، علوم بعدی بعد،
یعنی که کوپر میگه شما هم
به چه میگه؟
از مشاهده فقط از حدس و افتار میرسیم. مثلا همیشه یا مثلا من در گفت یه سری عناصر جاشو خالی گذاشت در جاشو ندیده بوده
از مشاهدات اولی دیگه، دید که بین مثلا ژرمانیوم و فلان چیز یه عنصری باید باشه با عدد اتمی فلان الان نیستش، مشاهدات اولیش کنار هم بودش، نتیجه گرفت که اینجا عنصری باید باشه. اگه هیچ عنصری رو مشاهده نمی‌کرد میتونستی حرف بزنی؟ حرف من این نیست که هر چی بخوای بپذیری باید ببینیش. متوجه هستی چی میگم؟ حرف من اینه که رأس المال اون توشه اولیه‌مون، ما بعداً اصلا از حس می‌گذریم، حس تازه به دنبال ما بدوه، بعد میریم تو معارف عقلی و کلیات و عالم مثال عالم عقل و ملکوت و اسماء و صفات و خدا و اینا. فقط ما در مرحله اول ما این حسیاتمون و حس باطن که علم حضوریه، یه چیزی هست، فقط من حس ظاهر منظور نیست.
یه
نفسی
ما نداریم،
اگه وحی ما رو نپذیرن آنها و ما و همه سرگشتگانی در دنیا خواهیم بود، هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم، لذا وحی لازم است. انسان ما فصل مکتب و ایدئولوژی این ما داده اینا رو اینجا زدیم. ای شیر ما حلال بزن نباشه. اگه این داره
تجربه گفتیم یه چیزایی به دست میریم بعد اینا رو با مکتب گسترش میدیم.
حالا اینطوری که گفتی حالا خیلی دم دستش خب
هم دم دست
با تجربه.
اگه تجربه اون نتیجه کلی نمیده چجوری ما از این نتایج دوبار نتایج؟
چون ما عقل داریم، تجربه مثل داده است، عقل مثل FX، عقل حقیقت خدادادی ماست که ما داریمش. ما با تجربه می‌ریزیم در ماشین عقل، ماشین عقل با ادراک علیت که یه حقیقت غیر تجربیه، با ادراک علیت و بعضی مطالب دیگه ما رو میرسونه به این که قانون کلی داریم.
ما اینجا منطق باید کار نبریم، منطق تصدیق درست بودن عقل ما.
خب
چون ما مرحله اول منطق نداریم، که مرحله اول نمیتونیم نتیجه بگیریم که حتما عقل ما داره.
چی گفته منطق نداریم؟ خب تو درس یک
مرغ و تخم مرغ دیگه.
نه شد درس یک، گفتیم عقل داریم، منطق این نیست که، منطق خاصیت ذاتی ذهنه، ما الان رفتیم نوشتیمش، اینو از بیرون به مغزمون تزریق نمی کنیم. اگه اون بود کاملا حرفتو درست بود، هیچ وقت نتیجه نمی رسیدیم. منطق خواص ذاتی ذهنه. از کجا به دست اومد؟ جلسه یک رو حتما گوش کن. چرا منطقی داریم؟ چرا داشتن منطق بدیهیست؟ چرا قواعد منطق بدیهیست؟ جلسه اول منطق و ذهن دو چیز جدا نیستن. منطق کشف است از خصوصیات ذاتی ذهن، این منطق. حالا مرغ و تخم مرغ پیش نمیاد، ما با همین منطق، ما تازه علیت و اینها، علیت ذهن حسی نیست، حس ما رو آماده میکنه که مفهوم علیت رو بگیریم. خود علیت اصلا تو طبیعت نمیشه دستش گذاشت، یه من بیچاره با خودم مشکل داشت. علیت، ضرورت، امکان، تمام مفاهیم فلسفی آماده رو اینا رو که ادراک کردیم، بعداً تمام مشاهدات ما اگه برگشت به علیت قضیه کلی میده، جلسه بعد خواهیم دید. اگه بر نگشت نه، و تمام و بحث بزرگ علوم و تجربی در غرب تا امروز، حتی تو بحث ابطال ناپذیری پوپر و قبلش اثبات پذیری